اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنف 10، 11 و 12 تقدیمتان می‌گردد. اما گزارش ها هم برای شما داریم. حالا چند خبر مهم. بر اساس گزارش ها پاکستان صبح امروز دوشنبه 3 منطقه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کرده است. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی خبر داد که این بمباران بامداد امروز ساعت 3 به وقت محلی توسط دو طیاره جت جنگی انجام شده. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. خبرنگار رادیو مشال به نقل از مقام ها خبر داد که ظاهرا در این حملات خانه یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان TTP به نام عبدالله شاه هدف گرفته شده، اما در مورد تلفات آن چیزی گفته نشده است. تحریک طالبان پاکستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. در یک اعلامیه دیگر گفته شده که جت‌های جنگی پاکستان روستای چوگان سلطان ولایت کنر را بمباران کردند که در این بمباران نیز تلفات جانی گزارش نشده است. پیش از این آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز شنبه مدعی شد که بین 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند. رسانه های سویدن از توقف فعالیت های کمیته سویدن برای افغانستان خبر میدن. رادیو سویدن گزارش داده که فعالیت این کمیته از 15 ماه مارچ در افغانستان متوقف شد. علت اصلی این اقدام مشخص نیست، اما رسانه ها گزارش میدن که طالبان مجوز کار کمیته سویدن را در افغانستان لغو کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم سلسله بازی های 20 اوره دیشب توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود که بازی سوم این سلسله امشب برگزار شود. در بازی دیشب تیم ملی کرکت افغانستان هدف را برای آیرلند 153 دوشت تعیین کرد، اما تیم آیرلند با از دست دادن 8 بازیکن 142 دوشت گرفت و با تفاوت 10 دوشت شکست خورد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که بیش از 13 هزار کودک در عملیات اسرائیل در غزه کشته شدند. به گفته این اداره بسیاری از کودکان در غزه دچار سوء تغذیه و حتی انرژی برای گریه کردن ندارند. کاترین رسل مدیر اجرایی یونیسف دیروز یک شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS امریکا گفت که هزاران کودک دیگر یا مجروح شدند یا آنها نمی‌دانند که کجا هستند. به گفته وزارت صحت غزه تحت حاکمیت گروه تندرو حماس بیش از 31 هزار نفر در این جنگ کشته شدند که تعداد آنها توسط منابع مستقل تایید نشده است. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حکومت خود را برای 6 سال دیگر تمدید کرد. این یک انتخابات به شدت تحت کنترل در روسیه بود. همچنان گزارش ها از تقلب و دستکاری در این انتخابات خبر دادند. بر اساس شمارش بیش از 60% آرا، پوتین با کسب 87% در این انتخابات برنده خوانده شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دیروز یک شنبه گفت که 70% از 114 میلیون واجد شرایط در این انتخابات 3 روزه رای خود را به صندوق ها انداختند. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. دیدبان حقوق بشر میگوید که 2.5 سال گذشته که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان ممنوع شدند، هیچگاه جبران نخواهد شد. این دربار معاون امور زنان در این نهاد برادی آزادی گفته که یک جامعه بدون حضور بانوان به هیچ صورت به پیشرفت دست نمی‌یابد. روزهای انگشت شمار به آغاز سال تعلیمی جدید مانده، اما دختران از ادامه بسته بودن مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان در ناامیدی به سر می برند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بیش از 2.5 سال در خانه برای نازیک صنف دهم است. تحمل این مدت بدون آموزش در مکتب خیلی دشوار بوده. او بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارد مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند.
این 3 سال که گذشت واقعا بر ما بسیار زیاد سخت تمام شد، چون هر لحظه صبح وقت می خیستیم طرف مکتب می رفتیم، هر لحظه که یاد ما می آمد بسیار زیاد بر ما دردآور بود، چون برادرای ما می رفتن اما ما رفتن نمی تانستیم. یکانه روزی می است که ما بتانم پس از این مثل سابق پس همون چادر سفیدم و همون لباس سیاهم باشم و ما دوباره مکتب شروع کنم و مکتب برم درسم منظم بخونم.
تنها نازیه نیست که در اضافه از 2.5 سال گذشته در مکتب‌های متوسطه و لیسه برویش بسته شده. 100,000 تن دیگر با سرنوشت مشابه روبرو شدند. مینا شاگرد دیگر است که میگوید تا هنوز امیدواری دارد که دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران باز شود.
3 سال که گذشت بر من یک سال بسیار ناامید کننده بود و هر روزی که میگذشت یعنی بسیار ناامید میشدیم که چه وقت شوه که ما مکتب بریم و حتی در 3 سال که گذشت ما میتوانستیم پنتون بریم، پنتون ما را به یک جای برسانیم.
بی سرنوشتی در مورد آموزش دختران بالاتر صنف ششم نگرانی های دیدبان حقوق بشر را نیز برانگیخته. هیدربار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که دور نگه داشتن دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب و بستن در پوانتون ها برای آنها به این معناست که افغانستان دیگر زن مسلکی نداشته باشد.
It can't be repaired. It can never be fixed.
2.5 سال گذشته نه احیا می شود و نه جبران. هر روزی که این محدودیت ها ادامه می یابد، آینده کشور را تاریک و تاریک تر می سازد. هیچ کشور به سوی توسعه رفته نمی تواند هنگامی که جلو رویه های نیمه از جمعیت آن گرفته شود و آنها نتوانند برای جامعهشان مؤثر باشند، چیزی که بدون آموزش ممکن نیست.
بر اساس شمارش در تقویم تا آغاز سال تعلیمی جدید حدود 950 روز می شود که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در مکتب ها دادن نشده. در ادامه واکنش ها حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز در پیام در شبکه اکس خواست تا به تمامی دختران اجازه رفتن به مکتب داده شود. طالبان همواره گفتند که بر اساس شریعت حق آموزش به دختران داده می شود و این که به استدلالشان در موضوع داخلی آنها کس مداخله نکند. به تخمین سازمان ملل متحد 3.7 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که حدود 60%شان دختران هستند. تا حالا هیچ روزنه‌ای به نظر نمی رسد که مانند نازیه، مینا و نزدیک به 2 میلیون دختر دیگر چه زمان فرصت داده می شود تا چادر سفید و لباس سیاهشان را بپوشند و در مکتب ها حضور یابند.
شما شنیدید که بیش از 2.5 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم بنابر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان نتوانستند به مکاتب خود بروند که ایره سازمان دیدبان حقوق بشر گفته هیچگاه جبران پذیر نخواهد بود. ولی محدودیت طالبان تنها مشکل برای شاگردان مکتب را به افغانستان نیست. شماری از خانواده های افغان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند هم مانند گذشته به اطفال خود لوازم مکتب بگیرند. در این حال شماری از قرطاسی فروشان میگویند نسبت به گذشته کاروبارشان کساد شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک شاگرد آغاز می شود.
اقتصاد ها ضعیف شده. سالهای قبل پدرم برم همیشه بود بایک، لباس، قلم، کتابچه جدید برم می خرید، اما امسال 3 سال قبل استفاده می
کنم. عمر باشنده پایتخت و دانش آموز صنف 4 مکتب است. چند روز محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، اما خانواده ها به دلیل وضعیت نادرست اقتصادی و ناداری برای مکتب رفتن کودکانشان همانند گذشته آمادگی ندارند. شمسیه باشنده کابل مادر 3 کودک میگوید که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان بیکار و خانه نشین شده است و توان خرید لوازم کودکان دانش آموزش را ندارد.
سال نو شده، اولادا به سال نو، به یونیفرم نو، به بوت نو، بیک نو ضرورت دارند. اما چند سال است که از دست بیکاری با مور لباسای کنیشان مکتب میرن که نبودشان نوست و نبایکشان نوست. حتی ما برای خریدن کتاب چای نو و قلمشان هم ایران هستم.
نفیسه دیگر باشنده کابل میگرد در گذشته همه سال برای اطفالش لباس نو بکس مکتب و قرطاسیه میگرفت، اما در سال نو سومین سال پی هم خواهد بود که اطفالش لوازم کهنه را استفاده می کنند.
اولا که بود چون کار بود، کاربار بود، با اشتوکا، کالا، بکسه، بوتایش کل لگی چیزاش گرفته می تانیستیم. آلینی کار است و تا بالا ایچ چیز ما نگرفتیم با اشتوکا.
این در حالی است که شماری از قرطاسی فروشان هم میگویند نسبت به گذشته کاروبارشان کساد شده است. محمد سمی فروشنده لوازم مکتب در منطقه کارتای نو کابل میگوید سالهای قبل در این زمان کاروبارشان خوب میچلید، به خاطر که خانواده ها برای سال تعلیمی جدید اطفال خود آمادگی میگرفتند و برایشان لوازم مکتب میگرفتند، اما اکنون کاروبارشان خراب شده است.
نمیتونیم حتی مال نو بیاریم، به خاطر مال جدید آورده نمیتونیم به دکان خود، که اول خویی است که کسی خریداری نمیکنه، بعد خریداری ما اونم پولش میگیریم مال میاریم، پول که پیش ما نباشه ما چی کنیم؟ خیر کاروبار ما خراب است.
پیش از این هم شماری از قرطاسی فروشان به رادیو آزادی گفته بودند بعد از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران کاروبارشان کم رنگ شده است. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع محدودیت بالای کار زنان، بیکاری و فقر در این کشور زیاد افزایش یافته است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، امسال نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیازمندند.
یک مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان تایید می کند که حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده است که پس از 31 مارچ به رانندگان و تاجران فاقد ویزا و پاسپورت اجازه عبور داده نخواهد شد. خانجان الکوزی به رادیو آزادی گفت که اگر باز هم راه ها بسته شود، تاجران افغان متحمل خسارات مالی هنگفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان به تاجران و رانندگان موترهای باربری بار دیگر هشدار داده است که پس از 31 مارچ سال روان میلادی، گذرگاه تورخم برای رانندگانی که پاسپورت و ویزه ندارند بسته خواهد شد. رادیو آزادی تصاویری از این اطلاعیه‌های کتبی را به دست آورده که از سوی حکومت پاکستان در آن سوی دروازه تورخم نصب شده است. خانجان الکوزی یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان نیز این موضوع را تایید کرده.
پاکستان یک ضرب الاجل داده که در 31 مارچ پس دروازه بسته میشه و برای اشخاص و افرادی که پاسپورت ویزا نداشته باشه اجازه داده نمیشن و ما نیاز داریم که مشکل ما حل شود، مگر تا هنوز از دو طرف کدام روشنایی وجود نداره. اگر این دفعه باز دروازه بند شوه چند طاقت پرساس و مشکلات بسیار زیاد است.
او پیش از این نیز به رادیو آزادی گفته بود حکومت پاکستان در معاملات تجارتی با افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه ساعت درسی کیمیا تقدیمتان می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکشون متک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. گفته می شود زنان افغان از گذشته ها تا اکنون در کنار پرورش و تربیت فرزندان مکلف بر پیشبرد تمامی مسئولیت های خانه از قبیل پخت و پز، جم و جاروب، شستن لباس ها و ظروف، پذیرایی از مهمان ها و ده ها کار و مصروفیت های دیگری از این دست بودند. اما کار در ماه رمضان یکی از مشتقات است که زنان در کنار وارسی از اطفال، گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آنها هستند که بیشتر اوقات زنان بر علاوه گرسنگی باید خلق خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن بعضی از مردان خانواده و خصوص شوهر را نیز متحمل شوند. بیایید در آغاز این برنامه از چند تن از زنانی بشنوید که بیشتر در ماه رمضان درگیر خشونت‌های خانوادگی هستند.
ماه رمضان روز چهار سیر خمیر ما پخته میکن. دیگه از دست که مزله میشم هیچ افطار نمیکنم خودم. اما تو یک قرطاو میخورم دیگه سیر میکنم. اونم گفتار بسیار میکنم دیگه می خورسان ایوار کلانم بسیار بدخوی میکنم سوار میکنم. تا میزد نان تیار نیست زود بیارین کازان میتن. ورخطای 20 دقیقه میمون که ورخطان کلا زود تیار کنید.
شاورم هر رقم که غذا پخته میکنم فی میگیره سرش نگی شور است که بی نمک است که ای خراب است بی خیر آی خود گم کردیم و خب با نشان است که ما خسته از زلمه بگه ما بیرو کار میکنیم حال ما زلم مانده زنهایی که در خانه هستن بیچارا خواه مجبور هستن از صبح تا دیگر میتفن
در مورد هر مسئله حق هر فرد است مگر تا وقتی که در حد اعتدال و بجا باشد سخن اینجاست که برخی از مردان خانواده با انتقاد و بی‌حوصلگی بیش از حدشان به بهانه این که روزه دارند فضای خانواده را نفسگیر ساخته و بهانه می‌گیرند که چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک غذا کم و زیاد شده گاهی نیز به دو و دشنام بسنده نکرده حتی با پرتاب اشیا و ظروف بالای زن و یا لطکوب آنان می پردازن. خانم سوریه باشنده قلعه زمانخان کابل می گوید شوهرش همیشه در وقت افطار او را توهین و تحقیر کرده و حتی لطکوب می کند.
بیکار هم از سیگرت هم بس کرده است. بگه بسیار مشکلات هست یک خطش. نارو بقار می بیخد تا میشه که بزنه مره. و بسیار من میبرم دیگه. خاطر اولاد خود به خاطر خود. تا بسیار میشه گریان میکنم. از جوانی تا پیری از پیری تا چه وقت. تا خانه این کارک و الان کارک باش نبا. سر هم هم سایی سر صدایش میبره. رمضان هست.
زمانی که یک شخص روزه میگیرد در قدم اول باطن خود را پاک کرده و زبانش را از الفاظ زشت و بیهوده حفظ می نماید. چنانچه دین اسلام هم مسلمانان را در این ماه به فضایل اخلاقی و روش نیکو توصیه می کند. از سوی دیگر خانم معصومه باشنده منطقه قرغه کابل می گوید شوهرش در ماه رمضان خیلی بدخویی می کند و اگر افطاری کمی ناوقتر آماده شود قهر شده و هر چیزی که به دستش بیاید می شکناند و او را هم لطکوب می کند. معصومه گفت که شوهرش عادت سیگرت دارد و شاید به همین دلیل در ماه رمضان بی حوصله می شود.
قلقات مرا تلخ کرده که من از خاطر از این اولادا را بیرون میکشم فقال مغال بیجا میکنه که چرا ایرا پخته کدی چرا ایرا پخته نکدی من هم روزدار میباشم و هم تمام روز کار خانه را میکنم مگر چی کنم مجبور استم گذشت کنم ای عملیست سگرت میکشم وقتی که نزدیک افطار که میشه چشمایش غرفمه برای خودم میترسم
با گفته وی با این که شوهرش می داند که او هم روزدار است و تهیه غذا و دیگر کارهای خانه را به عهده دارد اما وی در برابر این روش شوهرش از حوصله کار می گیرد. شمار دیگری از مردان هم می گویند که به دلیل عادت سیگرت و نسوار بی حوصله می شوند. بصیر احمد باشنده دی افغانان کابل می گوید بعضی اوقات در ماه رمضان آدم اعصاب خود را کنترل کرده نمی تواند که این عمل به نظر او طبیعی به نظر می رسد.
والا امیر روزه بسیار سر ما تاثیر میکنه به خاطر اینکه یکی در کار هستیم گرمی است یکی عملی هستیم سر آدم عملی خودت میون بسیار تاثیر میکنه روزه و بعد از هم سیاسترا خودشون فکر خدا بگیرن چای نان همه چیز آماده بسازن که ما در کار هستیم ما در بیرون در کار هستیم زنا در خانه میباشن والا بسیار روزه سر تاثیر کرده بود قار شدم سرشان وار کردم خب پشیمان هستم چون کار خوب نیست آدم اعصاب خود کنترل کردن نمیتونه
محمد حنیف یک تن از دکتران از قضیه یکی از مریضانش که دو روز قبل نزد وی آمده بود یاد می کند که شوهرش به دلیل کمی تأخیر در آماده شدن غذای شام او را لطکوب کرده و حتی بینیش را شکستانده است.
یک دو سی روز پیش ما در کلینیک بودم، وقت شام، وقتی که شام اذان میشه، پس از نان خوردن یک چه زن آمد، یک زن بیخی زیاد زخمی بود دهن و بینیش. باز پرسان کدم پارا که چی گپ هست؟ اما دیگه زنا گفت که شوهرش بیخی ظالم است، سر ظلم میکنه. از بیرون آمد گفت که ما روزه هستم، زود نانش بیا. زنش گفت که ما خوالا در روز مصروف بودم، ببخشی که نان با وقت تیار نکدم. بس خیست شوهرش لط و کوب کده، زنش بیسی شکسته بود بینیشه، چار پنج کوک خورده. ایقدر ظلم سرش شده بود که ما حالا در الفاظ مشکل است که کوی را بنان کنم. زیاد میرسه وافیات میانیجه، لط و کوب شده، زیاد سرش ظلم میشه.
برخی ها دلیل بی‌حوصلگی، بدزبانی، عدم احترام به زحمات و احترام همکاری با زن در رمضان را با خستگی و عزلگی کار و وظیفه بیرون از خانه می دانند. مردی باشنده ولایت غزنی که نخواست اسمش ذکر شود با گپ‌های در این باره.
چون ماه مبارک رمضان است، آدم زیاد خسته می باشد، صبح تا دیگر کار میکنه و در خانه که میریم یک چای دم کنه و بعد ما یک نان و افطار یا گپاره جور کنه، منتظر میمیشیم که دیگه چون این وظیفه ایش است سیاست، من کار بیرون تا صبح تا چهار بجه میکنم، یک کار از او هست، باید تو کار حتما ضروری باید چای ما دم کنه، نان مان برای ما آماده بسازه.
گفته می شود بعضی از بدرفتاری ها و مشکلات خانوادگی که ریشه در فرهنگ و جامعه افغانی دارد، در ماه رمضان بیشتر از هر وقت دیگری بر زنان تحمیل شده و باعث نقض حقوق آنان می شود. محمد گل باشنده لغمان به این مفکور است که زن مجبور و مکلف به تهیه غذای بامزه با وقت و زمان و به خواست شوهر است و در غیر آن شوهر حق دارد که بی حوصله شود.
زنم فکر کنه باید گپ شوهر را به گوش خود بگیره. یکان روز که ما قهر میشیم یا اشتکار میزنم یا غوری را او طرف میکنم، این باید فکر کنه که ایشوی ما خواسته منده است، باید یک چیز خوب برش بمانم، یک اخلاق خوب بکنم.
زبیده از ولایت فراه میگوید بهتر است که شوهر نیز از همسرش درک درست داشته باشد و به بهانه روزه‌دار بودن نباید حق همسرش را تلف نماید، ورنه به گفته زبیده او هیچ ثوابی از روزه و عبادتش نخواهد برد.
میبینی بعض مردای که بدخویت ماه رمضان خودم دیده که ماس گرفته ظرف دیده که در فرق زن خوزده سر زن خور میده کده، خودم آدم آمو زن خلاص کده در یک اولیز قی زندگی میکده. آخر ما برای مرد گفته ولی این روزی تیش دزگیریت نمینه، او تو برای چی کد؟ او هم تم روز داد درست عملی بودی نسواری بودی. انسان از زن خسته میشه، باد مادر اشتوکای طفل سر نیم سر آشپزی دیر میشه یا شور میشه یا بی نمک میشه، باد ما مردان تعامل کنه. پس هان و مرد آمده که نماز خونده، از سرابی که ماده گفته آله همشیره گف سیزه دیبرم.
به همین ترتیب علی محمدی که قبلا در یکی از ادارات غیر دولتی کار میکرد میگوید کار در بیرون از خانه دلیل عدم قدردانی و درک بهتر از همسر نباید باشد. او گفت خودش در بیشتر کارهای خانه با همسرش همکار است تا برای فرزندان هم این موضوع را تفهیم نماید.
حتی در کتاب‌های درسی هم وقتی که ما می‌خوندیم یک زمان در مکتب، بابا نان آورد، مادر کالا را شست، مادر غذا را پخته کرد، در ذهن اطفال ترقی میشه که بالاخره مادر یک خدمتگزار است. ما به عنوان یک کسی که شاغل هستم در بیرون، شام ما خودم غذا پخته کردم، تهیه کردم، و وقتی که در دسترخوان چشتم با جمع خانواده خود، انتظار داشتم که وقتی که اینا صرف میکنن نظر خود بگوید، تشکری بکنن. اینمی انتظار خانم‌ها احساس میکنم دارن، زحمت میکشن، کالاشویی میکنن، خانه را جمع جور میکنن و هزار کارهایی که دیگه در خانه انجام میدن. و متاسفانه بعضیا کشیدن سیگریت، عمل داشتن به نسوار بهانه میتن برای از اینکه خشونت بکنن.
بنابر اظهارات دکتر حنیف، همکاری با همسر و درک درست از وی ننگ و عار نیست، بلکه این وظیفه اخلاقی هر مرد است که میان زن شوهر و باقی اعضای خانواده یک فضای بهتری را فراهم بسازد. و اضافه کرده می گوید
ما من حیث یک مرد میخوایم که امرای زنا باید همکاری کنه در خانه، در آشپزخانه، در بیکارای خانه. ما خودشم خانه میرم شب 9 بجه، هر وقتی کار وقت پیدا کنم امرای زن ما همکاری میکنم. اگر همکاری نکنم این طورم این نمیکنم که شب باید برای ما چای پخته کنه، برای ما نان تیار کنه. این یک قسم همکاری.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دکتر نورالله کوثر یک تن از عالمان دینی میگوید زنان از نظر اسلام امانت الهی هستند، نه کنیز مردان. که بنابر اظهارات دکتر کوثر، اشخاصی که به بهانه عادت به دخانیات و گرفتن روزه با زن و فرزند بدرفتاری می کنند، گناه دو برابر را مرتکب می شوند.
و متاسفانه ایده دیده می شود که با وجود این همه هدایت و ارشادات اسلامی که همواره از طریق میدیا، از طریق کتاب ها، از طریق منابر گفته می شود، ولی باز هم به این توجه نکرده، بدخلقی را در خانه شروع کرده و ایده رمضان را بانه می کنند که ما روزه داریم. اگر انصاف باشه، همان زنی که در خانه برای تو نان می پزه و هم روزه دار است و این گرسنگی را که از صبح صادق تحمل می کنی تا شام و تشنگی را او هم مثل تحمل می کنه، پس کدام برتریت و فضیلتی وجود داره که تو بالای از او غالمغال کنی و اعصاب خرابی کنه؟ این در حقیقت مخالف همان هدایات صریح قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرموده خیرکم لاهله و انا خیر لاهلی، بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهتر باشه. و زنها که امانات الهی هستند، هیچگاه اونا مملوک ما نیستند. پیغمبر علیه السلام میگه اونا کنیزهای الله هستند، مثل که شما غلامان خدا هستی اونا کنیزهای الهی هستند. هیچگاه کنیز شما نیستند، مزدور و زیر دست شما نیستند که شما بالای آن ستم روا داری و به نحو اعصاب خرابی. آنانی که بهانه اعتیاد و معتاد و عمل میکنند، این عیب خودشان است. اول خودش اعتیاد و معتاد شدن به سیگار، نسوار، مشروبات، انواع چیزهای خودش گناه است، در پهلوی آن بازی را وسیله قرار دادن به خاطر تهدید و تحقیر و توهین دیگران، این دیگر گناه بالای گناه است.
با گفته ای وی بر همه مسلمانان به خصوص مردان خانواده لازم است که با اعصاب خرابی خود را از برکات این ماه محروم نسازند. رمضان ماه امتحان بندگان در پیشگاه خداوند است که یک شخص در پهلوی روزداری چطور میتواند به اعمال و گفتار راست و درست رو کند. نصیر احمد نوربخش آگاه مسائل دینی در مورد آداب روزداری و همچنان رعایت حقوق اعضای خانواده و خصوص رفتار شوهر با زن فرزند در این ماه از دید اسلام توضیح می دهد.
مضمون حدیث است که صرف بند کردن خوردن و نوشیدن این مفهوم روزه نیست، بلکه انسان باید خود بند کنه از تمام منهیات. با وقتی که انسان بد اخلاقی میکنه و زشت رویه میکنه و بد رد میگه، این کلش خلاف ارزش های اسلامی و ارزش ها و اخلاق روزه هست. پس در کل انسان باید متوجه بشه که عبادت مسئولیتش است، هیچگاه باید باعث اذیت و آزار دیگران نشه و بخصوص در فامیل. اصلا نظام فامیل بیشتر مبتنی بر محبت است. توصیه برای مردها در خانه ای است که باید از اخلاق نیکو و برخورد نیکو بخصوص در ماه رمضان استفاده کنن. خانم ها هم باید احتیاط بکنن، شوهر باید در قبال ازی که روزه داره این عبادت خود با خانم خود نفروشه و کوشش کنه بیشتر فضای فامیل را با عمو و محبت خاص به پیش ببره و صحیح هم دیگر باشن و هیچگاه منجر به خشونت در فامیل ها نشه.
از سوی دیگر، طوری که در جامعه افغانی دیده می شود، زنان در بیشتر حالات به دلایل مختلفی با از خودگذری می خواهند فضای آرامش و صمیمیت خانواده های خود را برقرار بسازند، ولی در مقابل اعضای دیگر خانواده و خصوص بعضی از مردان بدون در نظر داشت و درک وضعیت همسر، با توقع بیشتر از او در رسیدگی به همه مسئولیت ها به تنهایی، آگاهانه و یا ناآگاهانه او را مورد خشونت قرار می دهند. نجیبه معلم در یکی از مکاتب شهر کابل می گوید روزه تنها امتناع از خوردن و نوشیدن نیست، با باید انسان اثر نیک خود را در روش، سلوک و آداب خود نشان دهد. اما با گفته ای و شماری از مردان به خاطر اعتیاد به سیگارت و نسوار از خشونت در مقابل زنانشان کار میگیرند، در حالی که به گفته خانم نجیبه زنان با وجودی که همه کارهای خانه را انجام داده و تربیت فرزندان و کارهای دیگری را به عهده دارند، ولی با آن هم در مقابل این گونه برخورد شوهرانشان تحمل میکنند. و این میگوید
این مرد فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که از زیادتر خسته و زله شود. خانم ها هم تربیع اولاد به دوش دارن، هم کار خانه را و هم بیدرخی مای رمضان خانم ها میکشن. این مرد فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی که خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که از زیادتر خسته و زله شود. باید زیاد از حوصله کار بگیرن. باید از اینکه خانم خود از خشونت کار نگیره، باید خانم خود نوازش بکنه تا بتونه کارهای خود به صورت درست پیش بره و باعث نشه که خانم از خشونت علیه اطفال خود کار بگیره. خانم ها هم در قسمت تهیه غذا هم کوشش بکنند.
اما ماهگل باشنده منطقه خیرخانه مینه کابل از برخورد مردان خانوادهش اظهار خوشی میکند و میگوید که مردان خانواده او میخواهند همه شرایط روزداری را مراعات کرده تا ماه رمضان را به خوبی و فضیلتی که دارد به خوبی و خوشی در خانواده سپری نمایند.
لفاوین ما با بسیار خوبی با خوش اخلاق و خوش اروا تیر میکنیم. دتا بچه ما از مسجد میرم، خود دتا دختر ما از دستر دستر خان ماشتیم رو زفتار میکنیم چون پس آمدن و بسیار محبت نان خدا میخورن. بعد از او بخیر روزه رو که افتار کردیم، چای، نان، هر چیز که بود، تلویزیون و نمیشینیم و بسیار خوبی و خوشی تیر میکنیم. کدام کسی تو نیست که سر ما جگرخونی کنم ما نان با قتلخی بخوریم.
چرا مردان در ماه رمضان بدون توجه به خستگی و بیحالی همسران و زنان خانواده ایشان که روزدار هستند از آنها در تمامی مسئولیت های خانه توقع بیشتر دارند؟ برای جواب به این سوالات توجه کنید به گفت های خانم مینا حیدری، یکی از فعالان حقوق زن.
باید بگویم که متاسفانه زنان افغان در کنار تربیت و پرورش فرزندان مکلف به پیشرفت تمام مسئولیت های خانه، مثلا از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس ها، شستن ظرف ها، پذیرایی از مهمان ها و ده ها کار و مصروفیت دیگر، اما کار در ماه رمضان از مشقاتی است که زنان در کنار گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آن هستند. و متاسفانه زنهای افغان نه تنها گرسنگی رو باید تحمل کنند، بلکه با خلق و خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن برخی از مردان خانوادهشان نیز مواجه هستند که این موارد سختی ها در همه اوقات بالخصوص در ماه رمضان به ضرر خانمهای خانواده است.
چرا زنان با وجود خستگی، کسالت، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان بیشتر از خود به فکر آرامش و رسیدگی به خواستهای مردان خانواده خود می باشند؟ باز هم در این باره خانم حیدری توضیحاتی دارد.
یکی از مفکوره های غلطی که متاسفانه در ذهن بعضی از خانم ها وجود داره و یا به خود تلقین میکنن که در بسیاری از موارد بالخصوص در ماه رمضان حتی در افطار کردن هم حق اولویت مرد ها دارن، چون فکر میکنن که مرد ارباب خانواده است و در بیرون از خانه کار میکنه، زحمت میکشه. ما منکر کار و زحمت مرد نمیشیم، اما آیا به این توجه کردن که یک زن در روزهای ماه رمضان با وجود داشتن طفل شیرخوار تمام کارهای خانه را خودش به تنهایی انجام میده، و یا ای که بعضی از خواهرای ما هستن که در بیرون از خانه شاغل هستن، کار میکنن، فعالیت میکنن، وقتی که به خانه میآیند بدون ای که خستگی رفع کنن مستقیم به آشپزخانه میرن و به آماده سازی غذا و افطار میکنن. به همین خاطر که زنان به مرور زمان ناتوان میشن، اما با این همه مجبور است در تمام مواقع در مقابل خشونت و بدخلقی شوهرش هم نیز تحمل داشته باشه. شوهر خانواده، پدر خانواده میتونه همکاری داشته باشه و یک درک متقابل باید داشته باشه، بالخصوص پدران و برادران ما. اگر کلامشان پاکیزه بسازند و با چهره گشاده با زن خانواده با خوبی با محبت روبرو شوند، باور داشته باشین که زندگی مانند بهشت میشه.
Thank you.
گفته می شود حسن خلق پایه و اساس یک زندگی سالم را تشکیل می دهد و داشتن خلق خوش مرد و زن تأثیر خوبی بر رضایت طرفین و تلاش برای بهبود وضع زندگی و روابط عاطفی در خانواده می باشد و هرگاه مردان رفتار خود را نرم و کلامشان را پاکیزه و با چهره باز و گشاده با خانواده به خصوص زن فرزند رفتار نمایند، این روش های عالی برای ایجاد ارتباط خوب میان اعضای خانواده و خصوص زن و فرزند می باشد. با امید این چنین روش ها در هر خانواده افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی هم خواستید نظریات و پیشنهادات سالمتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علایارو
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه با وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیاوی می باشد. روابط کیمیاوی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیاوی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیاوی عبارت است از: اول، رابطه آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیاوی به نام رابطه آیونی یاد می شوند. رابطه آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط به وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیونی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کنند. برعکس، هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار می کنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون می گیرند یعنی منفی دو و نیتروژن سه الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار می کنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل می کند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را
تشکیل می‌دهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل می‌کند و در اثر این تعامل رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل می‌شود. رابطه اشتراکی و یکوولانسی رابطه‌ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون‌ها تشکیل می‌شود با نام رابطه اشتراکی یاد می‌شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز برای بنام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد، اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارچ قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی این نوع رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 و یا کمتر از 0.2 باشد رابطه اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال رابطه اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابطه اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود به روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سه گانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. ای هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نایتروژن در نتیجه مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سیگانه با وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طور تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. ای هم در تصاویر به شما نشان داده شده رابطه اشتراکی و آیونی و یک نوع دیگری از رابطه کیمیاوی رابطه هیدروژنی می باشد که رابطه هیدروژنی نسبت به رابطه کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع رابطه در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. ای هم در مرکب آب رابطه اشتراکی هیدروژن رابطه هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیاوی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع به یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگن که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده هست، یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید، که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به مواد گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمی شود و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمی شود. پس ما گفته می دانیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمی باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می‌شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما، موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند.
و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن بریکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی می باشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیوم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و امونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنان امونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومرهای مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بران قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل طور ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سه‌گانه و داشته باشند.
یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکباتی گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد می شه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده می شه که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلایت های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات یا به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله، زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود سی دو ایچ شش براش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین CH2H6 و CH3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف یازدهم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم با ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.